جنابالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در این آخرین روزهای اسفند و آخرین روزهای سده خورشیدی که به سده جدید انشالله وارد میشیم و با عرض تبریک شب ولادت حضرت علی ابن حسین علی اکبر و روز جوان که یکی از مؤلفه های فکری نظامی هم اتفاقا توجه به جوان و فرزند جوان خودش و نصیحت هایی که به جوانان دارد. دیروز توفیق بشه بحث مخزن الاسرار رو همطور که اشاره کردید آغاز کنیم. مثلا چند نکته در مخزن الاسرار هست که بعضی از اونها به در واقع مثنوی های دیگر نظامی هم سرایت میکنه، یعنی بنیاد و پایه ایست برای اون مثنوی ها و ما تو مخزن الاسرار این رو بهش امروز اشاره میکنیم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم آقا بفرمایید، من میشنوم.
بله اشاره کردیم که خب مثنوی مخزن الاسرار شکل خراسانی حدیقه صنایعی است، منتها از نظر کمیت ابیات نمیرسه به پای حدیقه صنایعی، ولی از اتفاقاتی که در درون مایه و محتوای این مثنوی حالا اخلاقی دینی یا حتی عرفانی افتاده میشه فهم کرد که نظامی هنر خودش رو و خلاقیات و ابتکار خودش رو اینجا به خرج داده است. اشاره کردیم که به هر حال تو قرن ششم کسانی مثل صنایعی در خراسان و همین جناب نظامی و خاقانی در آذربایجان کوشش میکنند اون اتفاقات ناخوشایند فکری و فرهنگی که در شعر خراسانی افتاده در زمان ترکان غزنوی و سلجوقی ها اینها رو یه مقداری ترمیم کنند، پاکسازی کنند و بهسازی کنند. خب البته توجه به مسئله غلامان و همجنسگرایی و وجود عناصر غیر ایرانی در فرهنگ و نهادهای سیاسی اجتماعی ما یه مقداری عوارض و تبعاتی داشته و شما ملاحظه میکنید که مثلا نظامی از عشقهایی و رفتارهایی صحبت میکنه که در واقع عشق و دوستی میان زن و مرد است، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، و البته با اون حقیقتی که نظامی دوست داره که چاشنی اون عشقهای مجازی باشه. در مخزن الاسرار با یک منظومه در واقع فکری و اخلاقی روبرو هستیم که شاعر میخواهد به بیان نصیحت و به بیان آموزه های دینی به پردازه که خب در قرن ششم با شکل گرفتن نظامیه ها که دانشگاه های معتبر اون زمان بودند و باز شدن خانقاه ها و جدی شدن بحث عرفان و تصوف اقتضا می کرد که یک دستورنامه، یک آیین‌نامه و کتابی که در واقع نقشه راه باشه شکل بگیره و اونجوری که نظامی دوست می دارد یاد مخزن الاسرار مثلا 30-40% حدیقه صناعیه.
بله.
ولی حدیقه صناعی داستانهای عامیانه و اجتماعی و حتی توجه به مثلا خمسه طیبه پنجتن مقدس رو ما تو حدیقه داریم ولی نظامی اینها رو نداره. در حدیقه مقدار مسائل ملموستر و جنبه و جهت بله. اجتماعیش بیشتره. در مخزن الاسرار توجه به درون و سر به گریبان فکرت بردن بیشتره. اینی که اونجا نظامی میگه که آریت کس نپذیرفته ام آنچه دلم گفت بگو گفته ام، خب این آنچه دلم گفت بگو گفته ام یعنی میخواد بگه که درست از نظر ادبی و زبانی من کار تازه‌ای رو بنا نهادم که درست، اما از نظر فکری هم به هر حال عرض کردم توجه به خلوت دل، توجه به اون اشرت‌های شبانه‌ای که جایگزین اون اشرت‌های شبانه درباری است و البته حکایت‌هایی که اون حکایت‌ها قابل اعتنا هست، تأثیرگذاری خاص خودش رو داره، اینا از چیزایی است که نظامی در مخزن الاسرار موفق می‌شود بهش بپردازه. دیروز هم البته اشاره کردم که مخزن الاسرار اولین کار نظامیه و نظامی جوانی که مقداری
بله.
شاید تعصب‌های دینی و مذهبی هم داره و خب البته بعدها یه مقدار این اتفاق رقیق‌تر میشه توی
مثنوی‌های داستان
لیلی و مجنون بله. و مثلا بهرام‌نامه، ولی خب به هر حال شما در واقع تعصب و عبوس بودن و سخت بودن رو با وجود اینکه برخی از استادان و ادیبان ما به اعتبار مخزن الاسرار نظامی رو شیخ عبوس نامیدن، من فکر میکنم شاید این عنوان جفایی باشد بر ساحت نظامی. ضمن اینکه واقعا هر کس بخواهد امر به معروف و نهی از منکرهای عرفانی و اخلاقی داشته باشه، اخلاق رو درس بده و رذایل اخلاقی رو تو جامعه منع بکنه و نهی بکنه، یه مقداری مثل معلمی خواهد بود که خطکش یا چوب دستیش دستش هست.
بسیار خوب، خیلی خیلی جالب بود. یه نکته دیگر در مورد آثار پسینی نسبت به مخزن الاسرار چطور؟
چی فرمودید؟
آثار پسینی مخزن الاسرار نسبت به خود مخزن الاسرار، اون آثاری که در حوزه تئوری عرفان طرح شدن، من به نظرم میرسه که مخزن در واقع اون آینه تمام نمای منظومه فکری نظامی نیست، بلکه اون نظامی واقعی رو یا نظامی با تجربه پخته رو باید در دیگر آثار بعد از مخزن تماشا کرد. میبینید مثلا شما میگید که شیخ عبوس در صورتی که اصلا در آثاری که بعد از این دوره تولید میشه ما اصلا این عبوس بودن اصلا نمیبینیم. یه نوع آزادگی، حتی عشرت طلبی و تنعم تو آثار نظامی جلوه‌گر میشه، اینطور نیست؟
خب ببینید، تجربه های شاعرانه آدم رو متفاوت نشون میده.
بله.
مثلا تو خسرو و شیرین داره پسرش رو نصیحت میکنه، به پسرش پرخاش میکنه یه مبادا شاعر بشی ها، زین فن مطلب بلند نامی، کان ختم شده است بر نظامی، نظم مرچه و مرتبت بلند است، آن علم طلب که سودمند است، برو درس بخون دنبال شاعری.
بله.
منظورش این بوده که نری تو دربارها به ایستی شعر بخونی، مثلا یه کیسه سله بگیری خودتو سرگردان و علاف دربارها بکنی.
آقای دکتر یه مفاخره ظریفی همون وسط مثلا تو داشت، دقت کردی؟ یعنی تهش دیگه منم دیگه.
بله،
چی میخوای برسی؟
بله.
دیگه
نه راستم میگه، خیلی کم اتفاق شاید بیفته که بله. بچه ها بتونن در واقع خاک ریز شخصیت پدرشون رو فتح
کنن
و از زیر سایه نام او بیان بیرون. دقت بکنید،
اینا
بحثاییست که میشه تو روانشناسی و جامعه شناسی و تربیت فرزند خوب بهش توجه کرد. یا در مثلا مقدمه بهرام نامه که یک داستان بسیار شوخ و شنگ و شادی هست.
بله.
ای پسر هان و هان، تو را گفتم که تو بیدار شو که من خفتم، یعنی من دارم از دنیا میرم، تو پاشو جای من بنشین، تا من آنجا که شهر بند شوم، از بلندی سر بلند شوم، سکه بر نقش نیکنامی بند، که از بلندی رسی به چرخ بلند. یعنی اگه بخوام بگیم عجب پدر جدی عبوس.
بله.
مثلا.
بله.
ولی این نیست واقعا. من همیتون. به نظرم اخلاق گرایی و حرف جدی زدن یه مقداری آدم رو ممکنه از چشمها بیاندازه و در واقع هزینه ایست که اون معلم اخلاق میپردازه، ولی به نظرم میارزه.
درود بر شما آقای مدرس ساده، مثل همیشه تازه به تازه و نو به نو با ما همراه بودید. براتون عرضه تندرستی میکنم. فکر من باز پیش از سال تازه با هم همکلام بشیم، بنابراین اون شاد باشه اصلی رو موکول میکنیم به بعد.
جناب مستطاب حضرت نظامی یکی دو جلسه خدمت شما
باشیم
و شنوندگان ما رو تحمل کنیم.
آقا این حرفا رو نزنید، شما شیرین سخنی. تندرست باشید قربان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
لیلی 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 هل لیلی هل لیلی لیلی ز سریر سر بلندی افتاد ایداد بیداد افتاد به چاه درد من دیداد شد چشم زده بهار باغش خدا بهار باغش زد باد تا پنچه بر چراغش شد بدر بهیشون هلالی وان سر و سهیشون خیالی گرمای تموز جال را برد برد. باد آمد و باد آمد و برگلال را برد برگلال را
آنچه شنیدید فرازی از آلبوم موسیقایی راز لیلی بود که با اجرای جناب دکتر سعید شفیعیون تقدیم شما کردیم. ایشان از بختیاری ماست که این لحظه همراه و میهمان ما هستن از طریق تلفن. درود بر شما دکتر سعید شفیعیون، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و عرض ارادت و ممنون که توجهی به این کار در آغاز انتشارش فرمودید.
متشکرم آقا، نفستون گرم، ما شنیدیم و لذت بردیم. درود بر شما. ایده این آلبوم و رجوع به اشعار نظامی با این دقت بیشتر، چون به نظرم میرسه که بخش‌هایی از آثار نظامی خوانده شده که خیلی حالا زبان زد نبود در بین دیگر خواننده ها، مثلا تو گوشه‌هایی مثل گوشه‌های مثنوی یا مثلا ساقی نامه صوفی نامه می‌خوندن، شما به سراغ ابیات تازه‌تری رفتین. به نظرم میرسه که یه طراحی وجود داشته انگار در پس این کار. ایده از کجا اومد؟ چه بود ماجرا قربان؟
حالا یه سابقه ای رو من فقط خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
شاید این سابقه باعث پیشنهاد من شد برای ثبت روز نظامی در تقویم. ما سال 95 هم یک کاری با آهنگسازی استاد سیمان سلطانی و همراهی برادر از جماعه رضایی انجام دادیم به نام گفت و شنید که منتخبی بود که از اشعار نظامی بنده کردم از تمام آثارش در محوریت عشق. منتها خب اون کار هنوز خیلی خوب شنیده نشد. کاری که الان راز لیلی امسال در واقع در همین دو روز اخیر رو نمایی شد، ایدهش باز در ادامه توجه به شعر نظامیه. میدونید نظامی، حالا من در این سیدی هم نوشتم، یعنی در واقع این کار یه جوری تحقیق هنره، یعنی هم پشتش یه پرده تحقیقیه، هم عملا با آواز و موسیقی. دوست عزیزم سامان صادقیان که بسیار این ایده رو تونست بپرورونه و یا آهنگسازی و یه هماهنگی در واقع با آواز صورت گرفت توسط ایشون. مخلص کلام این که یا مخلص کلام هست که هست، ساده و فشردهش باید عرض کنم که ما به نظامی بایستی توجه بیش از پیش بکنیم، چون این شاعر در واقع بسیار درجه یکی و شعرش هنوز تو دست در واقع هنرمندا یه عرصه موسیقی نیومده.
آفره.
با اینکه از قدیم ما گوشه لیلی مجنون، گوشه خودکشیدین مهمترین گوشه ها رو منطقه، چون شعر روایته و از دل این روایت ها و شعر نظامی هم یه شعر دوسوگه است، یعنی یه شعر از یه طرف بسیار ساده و خوب، از یه طرف شعرهای دشوار. میدونی دشوارترین شعرهای فارسی اصلا پایه‌گذار دشوارگویی نظامی و خواهانی
در مخزن.
بله بله در مخزن. من اومدم از یکی از عاشقانه ترین های شعر فارسی که میشه لیلی مجنون نظامی، که حالا خودش داستانی داره که این چقدر اهمیت داره در منظومه های عاشقانه، حساس ترین بخشش رو انتخاب کردم که در واقع مرگ لیلیه، که در اونجا باز ما یه آشنایی زدایی کردیم از این داستان. طبق ایده حقیر که قهرمان این داستان لیلی است و اون راز عاشقی است که لحظه آخر ازش پرده برداری میشه و عملا خط اصلی رو لیلی در این داستان میده به مجنون، مثل همون طوطی بازرگان که در واقع بهش میگن که بمیر تا برهی. این داستان عملا لیلی به مجنون توصیه میکنه که من در جهان بر این منتظر تو هستم و این عشق که یه مقداری در ادب ما و در واقع فرهنگ رایج ما به عنوان یه عشق خیلی آزار رسانه، عملا به یک وصال و به یک آرامش عرفانی منتهی میشه. من سعی کردم همه این داستانها رو، یعنی با انتخاب اشعار تقریبا 40 بیت آواز من تو این کار خوندم.
کار هوای همایون داره بیشتر، درست میگه؟
نه، مرکب خانی
مدلسیون میکنی.
آره، حسب این که چه شعر زمینش چی میشه، چارگاه هم میره، افشاری هم میره، و شور میره. کلا به حسب این زمینه سازی های شعری برای اینکه مقداری هم مفهوم شعر بیشتر برسه و هم در واقع از اون حالته، چون میدونید بحث خوانش منظومه های روایی وارد یه خوانش تک بعدی میشه، یعنی همینطور انگار که فقط شعر خونده.
بله بله،
ما سعی کردیم اینجا از تمام امکانات آوازی و همراهی فضاسازی ساز یه جوری خلاصه ابیات رو ارائه بکنیم که اول مفهوم و اول حال لیلی مجنون به گوش مخاطب برسه، بعد هم آواز که این روزها متاسفانه تقریبا مهجوره و کمتر شنیده میشه و دیگه
اصلا دیگه نیست آقا، آواز لاغر شد دیگه اصلا تمام شد. خدا خیرتون بده، یه قطعه شنیدیم لاغر.
سلامت باشین،
خیلی هم عالی، درود بر شما. من یه نکته دیگری رو فقط بپرسم، این ماجرا رو من روی سن هم از شما شنیدم که ایده از سوی شما بوده این روز نظامی.
بله به هر حال.
این به کجا برمیگرده، به کی و چه جلسه‌ای؟
عرض می‌کنم که ببینید، ما یه کار گفت و شنید رو با آقای پیمان سلطانی و آقای رضایی
خب
با هزینه شخصی انجام دادیم.
یه سوالم اینجا بپرسم، این گفت و شنید منظورتون هم قالبای مناظره رو انتخاب کردی؟
نه
آها، همینطوری اسمشو گذاشتید. آها، متوجه بله، شدم. بله، خب خب
بله، قرار بود اول مثلا مناظره فرهاد و خسرو رو انجام بدیم، دیگه با پیشنهاد بنده آقای سلطانی موافقت کردن. من این سری شعر از مخزن تا هفت پیکر همه رو خوندیم. از
در مورد ایده اولش درست حد زدم پس که احتمالاً به سراغ مناظره ها رفتین که این بیت رو. خب حالا بعد چی شد؟
بعد ما این کار رو که خواستیم ارائه بکنیم، من به دوستان گفتم آقا به هر حال ما درسته با هزینه شخصی داریم این کار رو میکنیم، اون سالا مثلا شاید نزدیک 100 میلیون ما کاری ندارم، حالا به هر حال هزینه کردیم، گفتم اجازه بدین که اصلا به این فکر کنید که ما داریم یه کار خیلی مهمی میکنیم. بعد من یه لحظه به نظرم رسید که اصلا ما همچین روزی در تقویم نداریم، چون من در دانشگاه تدریس میکنم سالها،
خب
بالاخره نظامی رو به بچه هاش. خیلی شگفت زده شدم از اینکه هیچ توجهی به نظامی تو این بخش فرهنگی نیست، چون از نظر من بایستی تمام نهادهای فرهنگی در جامعه بیدارشن برای بزرگ داشتن یک شاعر.
اون موقع ها بحث این شخصی سازی نظامی در بلاد دیگر مطرح نبود که نه؟
بله چرا، خب اون
بود. آها، در راستای اون پس
نبود. بعد من دیگه پیشنهاد روز نظامی رو دادم، آقای اکبر ایرانی دوست عزیزم مدیر عامل محترم میراث مکتوب کمک کردن که نامنگاری های ما به در واقع شورای عمومی فرهنگ و بعد شورای انقلاب برسه. دیگه بعد از حدود فکر میکنم یک سال و نیم دو سالی این رفت وارد تقویم شد، منتها باز هیچ خبری شد. همه الان
بله،
خیلی شگفت زدم اصلا این روزا که کوچه و برزن، من دیروز تفرش بودم، دختر بچه فکر میکنم 6 سالش هم نبود داشت نظامی میخون رو سحن. این
دیگه اونا که همشهری هستن دیگه با نظامی بر رو.
بله یه جوره. در واقع اونا میگن که نظامی
نظامی تفرشی هستن میگن. بله
بله بله دیگه. حالا به هر حال من گفتم نظامی از آن که دید که شعرش رو بفهمه بخونه و ترویج کنه.
درود بر شما، گل بر دهانتان باد.
قطب شمال هم باشه نظامی مال اونه.
درود بر شما.
نظامی مال کسیه که بخونه. فیس بی خودی دادن آقا به ادبیات و هنر رو، به هر چیزی نه هنر نزد ایرانیان هست و بعد اینا شعاره، مادام که ما با این هستیم دست آستین بالا نزنیم و از خودمون هزینه نکنیم.
درود بر شما. این حرفو اگه یادتون باشه آقای غریب‌پور هم روی سن گفتن.
آره آره، آقای غریب‌پور هم خیلی زحمت کشیده تو عرصه نمایش برای کار لیلی ما.
بله.
همه ما آقا ببینید، اون که قلم میزنه، اون که نمیدونم نقاشه، اون کسی که تصویر، هم هنرمند، همه حداقل که میتونیم چهار بیت شعر نظامی. آقا شعر عجیب و غریبیه، شما در تمام شعرهای فارسی هیچ شاعری مثل نظامی اینقدر شعرش برد نداشته. اصلا 70% منظومه های ترکی رو از آثار نظامی تغذیه کرده.
بسیار خوب.
در حال ببخشید حرف زیاد.
خواهش می‌کنم آقای شفیعیون، من از گفتگو با شما خیلی لذت بردم.
مرحمت دارید.
براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. نفستون حق و گرم. خداحافظ.
اگر شما جان... مرحمت کنید به هر حال این روزا این کارا رو
آقا حتما من الان یه قطعه دیگه با موافقت تهیه کننده اون یه قطعه دیگه از این آلبوم پخش می‌کنیم و مفصل راجعش گفتم باز هم خواهم گفت.
از بنیاد روداکیم باید بسیار سپاسگزاری کنم که بالاخره
پای کار بودن،
هم با حمایت ایشون این بنیاد به هر حال نهایتاً به تولید.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
ای نام تو بهترین سراغا، بی نام تو نام کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هر چه هستم، نام تو کلید هر چه بستم. دگر غلام سلطان توی، آن دگر غلام صاحب توی، آن دگر غلام سلطان توی، آن دگر غلام.
فراز دیگر از آلبوم راز لیلی رو تقدیم شما کردیم با صدای آقای شفیعیون که در همین روزها این آلبوم رو نمایی و توزیع شد. خب ما نقدی به موضوع انسان در منظومه فکری نظامی زدیم، اما به خاطر مجال کممون و عمق و دامنه و سیطره بحث شاید لازم باشه باز هم از زاویه دیگر با موضوع انسان در اندیشه نظامی همراه تر باشیم. استاد سرامی اینک همراه ما هستند، میهمان عزیز و ارجمندمون، استاد دانشگاه و نظامی پژوه. درود بر شما استاد سرامی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام میکنم خدمت همه شنوندگانتون و خودتون.
سپاسگزارم از شما. موضوع انسان در اندیشه نظامی موضوع بحث ماست. نمیدونم از کجای این بحث درازدامان میخواید آغاز کنید، من در ادامه پرسش های جزئی تری رو خواهم پرسید. بفرمایید.
نظامی انسان رو بعد از خدا برترین موضوع به حساب موجود کل جهان آفرینش میبینه و اعتقاد داره همه چیز در نرم افزار انسان خلاصه میشه. انسان آمیختاری از جان و عقل هست از سر نظامی. میگه آن به گوهر هم کدر و هم صفی، هم محک و هم زر و هم سیرفی. یعنی همه چی آدمه. در جای دیگری بالاتر از این میگه ای به فلک بر چو زمین نازنین، ناز کشد هم فلک و هم زمین.
زمین
در یه جای دیگه باز برای اینکه مقام انسان رو خوب نشون بده
نسبتاً هم یگانه هست آقای سرامی، نه؟ این نوع نگاه به انسان تا این پایه در اون روزه
نه به این نگاه ایرانیان باستان به انسان، نگاه فردوسیه. فردوسی در مدخل شاهنامه که خوندی نزدش میگه که تو را از دو گیتی برآوردن، به چندین میانجی بپروردن، خستین فطرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار.
تو دوره خردورزی آخون. بله
آره باشه، مفهوم یکیه.
بله.
حالا نوآوری به اون معنا نیست، به معنای شکلی نوآوری هست، اما همون اندیشه بلند نیاکان رو بیان میکنه. آره. در یه جای دیگه میگه انسان چاشنیگیر آسمان زمین است، یعنی هر چیزی رو کیهان بخواد بخوره، بخواد مورد استفاده قرار بده، اول تو زمین تستش میکنه، چاشنیشو به حساب زمینیا میدن. چاشنی جیر آسمان زمین است، میزبان فرشته آدمی است. یه بالاترین موجودات عالم ملأ اعلی فرشته هستن که میگه تازه میزبانیشون رو کیا به عهده دارن؟
انسان پذیرنده اونهاست. بله،
این مقام اشرفیت انسان و توأم بودن این با امیت عشق و ابوت عقل، یعنی عشق پدرشه، مادرشه، عقل
پدر.
پدرشه و بعدن هم طبیعت همین کار رو میکنه. ما وقتی به دنیا میاییم دیگه دو تا پدر و مادر متجسد، یه عاطفه متجسد و یه عقلانیت متجسد چشمراه ما هستن. قبل از این که ما بیاییم با پدر و مادر معنوس بشیم، توی همون زهدان مادرم این دوگانگی در ما چی هست، به خاطر اینکه از اولم با دو نطفه پدر و مادر تولید شدیم. زایگوت هر آدمی ترکیبی از اوویل و اسپرماتوزوئید پدر و مادرش هست. اینه که این دوگانگی در یگانگی رو نظامی به خوبی چی بیان میکنه و میگه که ای کسی که هم کبری هم صفی هم صافی هم پاک و جمع ناپاک. قرآن هم همین اندیشه رو بیان میکنه. مثلا در قرآن میخونیم که عصا آدم و ربه فغوا، اسیان کرد آدم پروردگارشو و گمراه شد، بعد ثم اجتباه و فتاب علیه و هدا، بعدش خداوند او رو برگزید، توبهش داد و چی شد؟ هدایت شد. یعنی آمیختاری از هدایت و ضلالت، غوایت و ارشاد هست. این دوگانگی که در انسان جامعیت برای او تأمین میکنه. معنی کمال نه یعنی آدم آدم خوبی باشه، آدم آدم موجودی باید باشه که دوگانگی کائنات رو چکار کنه؟ باستاب بده. هم آب باشه هم آتیش، هم پاک باشه هم ناپاک. تو تصور و تداول ایرانیان باستان هم همین بوده.
بله بله.
ما وظیفه داریم که همه کیفیات منفی و مثبت آدم عالم رو چی کنیم که تو خودمونم تکرار میشن دوست بداریم.
بسیار.
فردوسی قبل از نظامی گفته که ما نیک و بد رو هر دوتا رو باید از چی بدونیم؟ از خدای جهان بدونیم. بد و نیک هر دو سه یزدان بود. وظیفمون چیه؟ لب مرد باید که خندان بود. ما باید در قبال هر دو روند کیفیات شادمانه باشیم.
درود بر شما. برخی هم معتقدن باید به این دوبنی و دوسری یه مقداری هم نقادانه نگاه کرد، ولی درود بر شما. با تأسی از نظامی شاید خندان بودن و رضا به این دوبنی دادن ایده بهتری است. خیلی متشکرم از شما.
اصطلاح توفیق رو در اینجا به کار
بله،
میبریم.
بله،
میگه درسته.
درسته
همه چیز از ازل تعیین شده، ولی ما هم وظیفمون اینه که تدبیر کنیم. اعتقادش اینه که الرب یقدر والعبدو یدبر.
بله.
ما حتما باید تدبیر کنیم، ما حتما باید رأی خودمون رو چکار کنیم؟ تست کنیم. اگر موافق رأی عالم که همون تقدیره بود، توفیق توش پیدا. توفیق یعنی وفق یافتن تدبیر و تقدیر. اگر هم موافق نبود ول معطلیم، شکست میخوریم.
حالت اولش هم که میشه روی مراد. بله. درود بر شما آقای سرامی عزیز، سپاسگزارم. قشنگ بحث چند جلسه ای میتونه از دل این گفتگو در بیاد. متشکرم ازتون، براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما.
قربونت برم. خدا
اینقدر پرکشش بود که پیمانه برنامه ما به تمامی پر شده. اینک هم لبریز سپاس که همراه ما بودید در برنامه زنده پنج گنج. ختم کنم به همین بیت از نظامی بزرگ که گفت: غرضان به که از تو می جویم، سخنان به که با تو میگویم خداحافظ.